را سلام الله علیها، حسن و حسین علیهم السلام هست و به غیر اونها هم اطلاق نمیشه.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
خب بعد از این که این بحث قرآنی رو توجه فرمودید و معلوم شد که مقصود از اهل بیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مخاطب به این خطاب و مقصود از اهل بیت ائمه علیهم السلام هستند و به معنای خاص و ویژه شامل این ذوات مقدسه می شود. حالا این آیه می فرماد که اراده قطعی خدای متعال بر این تعلق گرفته که رجس و پلیدی را از شما برطرف بکنه. رجس صفت از رجاست یعنی قذارت هست. قذارت هیئت و چگونگی در یک شی، در یک چیزی است که باعث تنفر می شود. حالا این پلیدی، این قذارت، این آلودگی میتونه هم به حسب ظاهر باشه و هم به حسب باطن. مثلا اونجایی که به حسب ظاهر هست مثل خوک که در سوره انعام آیه 145 فرمود او لحم خنزیر فانه رجس، گوشت خوک رو فرمود رجس است، پلیدی است. این به حسب ظاهر. میتونه این رجس و قذارت و آلودگی به حسب باطن باشه، به حسب معنوی باشه، مثل شرک، کفر، اثر اعمال ناصالح و ناشایست. در سوره توبه آیه 125 فرمود و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. و همچنین در سوره انعام آیه 125 فرمود و من یرید ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اون کسانی که ایمان ندارن، اون کسانی که در قلب و دلشون مرض هست، خداوند بر اون مرض، بر اون آلودگی که دارن آلودگی می افزاید، یعنی اون آلودگی قبلی زمینه می شود برای آلودگی های بعدی. اون کسانی که ایمان ندارن، این کفر و این بی ایمانی زمینه می شود بر این که پلیدی، رجس، آلودگی سراغ اونها بیاد. در هر حال رجس یک ادراک نفسانی است از تعلق و وابستگی قلب و دل به اعتقاد باطل، اندیشه های خلاف یا عمل بد و ناشایست. اذهاب و ازاله کردن و از بین بردن این رجس که البته این الف و لام در الرجس هم که در آیه وجود داره الف و لام جنس است، یعنی هر چی که از جنس پلیدی است، هر چی که از جنس قذارت و آلودگی هست خدای متعال از این ذوات مقدسه داره نفی میکنه، یعنی ازاله و از بین بردن هر هیئت خبیثه‌ای که در نفس هست که در نتیجه در حوزه اعتقادات وقتی که از بین برود اون رجس، وقتی که اون اعتقاد باطل از بین برود منطبق می شود بر حق و واقع و در حوزه عمل هم منطبق بر عمل شایسته و عمل حق می شود. یعنی این در واقع اشاره به اسمتی است که در بحث‌های قبل برز شما از آن رسید، یعنی این شخصیت ها کسانی هستند که در حوزه اعتقاد هر گونه اعتقاد باطل، کفر، شرک، نفاق، هر چی که آلودگی در حوزه اعتقاد باشد از اونها برداشته شده و در حوزه عمل هم هیچ گونه عمل ناشایستی ندارند و خدای متعال اینها رو پاک کرده، تطهیر کرده از اعمال ناشایست. این در ارتباط با اذهاب رجس و ازاله رجس. و مقصود از یطهرکم تطهیرا که با آوردن مصدر تطهیر داره تأکید میکنه این طهارت رو، ازاله اثر رجس است، یعنی اون آثاری هم که رجس دارد این رو هم خدای متعال برطرف کرده. بنابراین پس از ازاله اصل رجس وقتی که اصل قذارت، اصل آلودگی و پلیدی برداشته شد نقطه مقابل اون رو ایجاد میکند و روشن هست که نقطه مقابل اعتقاد باطل اعتقاد حق هست، نقطه مقابل عمل ناشایست عمل صالح است. پس تطهیر اون ذوات مقدسه یعنی تجهیز اونها به ادراک حق در اعتقاد و در حوزه عمل. پلیدی رو از بین بردم، آثار پلیدی رو هم از اینها ازاله کردم و اینها رو مجهز کردم به اینکه اعتقاد حق سالم و صالح و خالص و صریح رو داشته باشن و در حوزه عملم هیچ گونه ناشایستگی که نیست نیست، بلکه اعمال شایسته رو جایگزین اون اعمال ناشایستی که انسانهایی که گرفتار رجس هستن از اونها سر میزنه، اینا هیچ کدام در حوزه وجودی معصوم نخواهد بود. این نکته هم باید در پایان این بحث بهش توجه داشته باشیم که مقصود از اراده که انما یرید الله، مقصود از اراده در این آیه شریفه اراده تشریعیه نیست، بلکه مقصود اراده تکوینیه است. چون اراده تشریعیه که مقصود متوجه کردن تکلیف به مکلفین هست، این که در اینجا راه ندارد که. خلاصه این که خدای متعال اراده مستمرش بر این تعلق گرفته که این بزرگواران رو به خصیصه اسمت به واسطه از بین بردن اعتقاد باطل و زائل کردن اثر عمل بد از اونها و مجهز ساختن اونها به اعتقادات حق و اعمال شایسته، اینها رو مخصوص کند به این خصیصه، و این همون اسمتی است که در بحث‌های گذشته به عرض شما عزیزان رسید. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
امیدواریم خداوند عالم همه ما رو در مسیر اطاعت خالصانه از خودش هرچه بیشتر و بهتر موفق کنه. از اینکه تا پایان فرصت این برنامه همراهمون بودین سپاسگزاریم. موضوع این برنامه شرح و تفسیر عبارت و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا در زیارت جامعه کبیره بود. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشین. تا مجال بعد، پروردگار عزیز یار و نگهدارت.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا،
یا رب محمد و علی زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا.
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خلق یا علی الاعلا،
یا رب محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا. لذات برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
منت خلق یا علی الاعلا.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو،
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند به خیر از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. آنچه که شنیدید برنامه گوهر ناب بود که اختصاص داشت به شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی، که درود می‌فرستیم به روح پرفتوح این عالم ربانی. تکرار این برنامه رو دوستان عزیز میتونید فردا ساعت 3:20 نیز بشنوید. و اما در ادامه در این لحظه همراه میشیم با برنامه پرسمان. امروز این برنامه اختصاص داره به پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان. استاد محمدی در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. به مدت 45 دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجهم و اهل کعداهم اجمعین. اما امروز در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستوی نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عارض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زبسون. خدا المتعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و محصول کار ما انشالله علم و معرفت بشه. یه فرمایش زیبایی از امیر المومنین علیه السلام داریم، میفرماید العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون. علم جلوداره، قائد جلودار، عمل راننده هست و نفس هم یک مرکب چموش و بد قلق. تشبیه خیلی زیباست. نفسی داریم که چموشه، حالا چیکارش کنیم؟ کنترلش کنیم؟ علم افسار نفس رو میگیره، راه نفس رو باز میکنه که کجا بره، به کدام سمت بره. چون مرکب چموش تو راه نمیره، میره به سمت پرتگاه. عمل هم این مرکب رو میرانه، جلو میبره. اگر بناست ما بتونیم این مرکب چموش رو به مقصد برسونیم که آخرت باشه، بهشت باشه، علم او رو راهنمایی میکنه، علم قائدشه، جلودارشه. دیدی که مرکب رو یه نفر از جلو افسارشو میگیره، یه نفر از پشت سر چیه؟ میرانه. مقصد مرکب‌های چموش رو، یه نفر افسارشو جلو میگیره، یکی از پشت سر اونو میرانه که بره. حالا عمل اون راننده است که از پشت سر مرکب رو میرانه به جلو، و علم هم اون کسی است که افسار
مسیر رو نشون میده،
افسار نفس دستشه و نمیذاره که نفس از مسیر پرت بشه. خیلی تشبیه زیباست، میارزه که یک ساعت روش صحبت بشه. به هر حال علم همون قائد و راهنما و جلوداری است که این نفس حرون رو به سمت بهشت پیش میبره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، استفاده کردیم از این روایت زیبا. اما آنچه از سوالات شما عزیزان خواهیم شنید.
خواستم سوال کنید که قبل از خلقت زمان و مکان آیا چی بوده، زمانی بوده نبوده؟ قبل از خلقت ما که فرمودن هفتمین خلقت خلقت هستیم ما، خواستم اینم قبل از این خلقت قبلا چی بوده؟
با توجه به اینکه خدا از اسرار درون و برون همه کس و همه چیز آگاه هست، چرا انسان‌ها را امتحان می‌کند؟
سوالم این هست که آیا منظور از این که اکراه در دین وجود نداره، پذیرش دین هست که درش اکراه نیست، یا اساساً خود حکم اکراهی در دین نفی شده که اصلا ما حکم اکراهی در دین نداشته باشیم؟ این یه توضیحی بدن ممنون میشم.
وقتی انسان سیری ناپذیر است و در این دنیای محدود و کم باید قناعت کند، در آخرت بعد از حساب و کتاب وقتی به بهشت رفت، نعمت‌ها و سرگرمی‌های بهشت آیا او رو سیر می‌کنه؟
خواستم بدونم که اینکه قدم کسی خوب هست تو زندگی کسی وارد میشه، یا اینکه توی کاسبا میگن دشت اول دست کسی خوب هست یا بد هست، دین قبول داره این حرفا رو؟
خیلی ممنونم از تهیه کننده محترم برنامه صدابردار عزیز که لطف کردن و این رو بر ما پخش کردن. خب دوستانی که با ما همراه هستن، خاطر شریفشون هست که مباحث ابتدایی برنامه در ارتباط با بحث فرجام شناسی ما رسیدیم بحث قیامت، سومین مرحله از مراحل معاد. در این مرحله جناب استاد محمدی اهمیت بحث قیامت رو مطرح فرمودن و نامهای قیامت در برنامه قبل فرمودن که قریب به 100 اسم راجع به بحث قیامت اومده و حالا دوستانی که مایل هستن در کتاب مرجعۃ البیضا میتونن این نامها رو در جاهای دیگه پیگیری بفرمایند. دو نام رو جناب استاد محمدی برامون فرمودید، یکی بحث یوم القیامه که در سوره مبارکه انبیاست آیه 47 هم به اون اشاره شده و وجه نامگذاریش در این هست که در اون روز همه برپا میایستند برای اجرای عدل الهی که 70 بار هم در قرآن اومده. و دومین نامی که مطرح فرمود جناب استاد محمدی، الیوم الاخر، که در سوره مبارکه بقره آیه 177 هم به اون اشاره شده بود.
بله متشکر. سومین نام از نام قیامت یوم الحسابه. و قال موسی انی اوصو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب قافر، آیه 27. موسی گفت من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد. روز حساب گاهی از این نام به صورت یوم یقوم الحساب تعبیر شده. آیه 4 سوره ابراهیم داره یوم یقوم الحساب، روزی که حساب اقامه میشه، برپا میشه، روزی که در اون روز حساب برپا میشه. وجه تسمیه قیامت به این نام اینه که در اونجا اعمال انسان مورد حساب رسید و رسیدگی دقیق قرار میگیره. گویی که حیات دو تا فصل داره، فصل عمل و فصل حساب. الیوم عمل و لا حساب، قدم و قدن حساب، و قدن حساب و لا عمل. فصل اول که دنیا باشه فصل عمل هست، و فصل دوم که آخرت باشه فصل حساب. پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که انسان خودشو برای روز حساب آماده بکنه، و این ممکن نیست مگر این که انسان پیوسته در حال محاسبه باشه، مرتب از خودش حساب بکشه، همچون شریکی سختگیر که در روایت دارن فرمودن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و وازنوها قبل ان توازنوا. قرآن الحکم جلد اول صفحه 385 فصل 28 حدیث 66 و حدیث 67 حضرت فرمودن از خودتون حساب بکشید قبل از اینکه از شما حساب بکشن، خودتون رو به میزان بکشید قبل از اینکه دیگران کارهای شما رو به میزان بکشن. این یک نام که یوم الحساب باشه. نام دیگر یوم الدین هست. در سوره مبارکه فاتحه سوره کتاب آیه 4 داریم که مالک یوم الدین، خداوند مالک روز جزاست. قیامت رو به این دلیل یوم الدین گفتن که در اون روز هر کس جزای اعمال خودش رو دریافت میکنه. این نام هم حکایت از این داره که نظام آفرینش دو تا فصل مجزا داره. فصل اول فصل کشت و کار و فصل عمل هست، و فصل دوم فصل برداشت و گرفتن محصوله. به عبارت دیگر دنیا کشتزار آخرت است، از دنیا مزرعت الاخره. مهمترین پیامی که از این نام میشه استفاده کرد اینه که انسان دقت کن که هرچی بکاری فردا برمیده، پس جز نیکی مکار تا جز نیکی درو نکنی. توجه داشته باش که آنچه امروز بکاری فردا برخواهی داشت و برخواهی گرفت. نام بعدی که برای قیامت در قرآن اومده یوم الجمع، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، آره آیه 9 سوره تغابن بیاد بیاور که همه شما رو برای روز جمع گرد هم خواهند آورد و آن روز روز تغابن است. در آیه دیگری داریم که لتنذر ام القرى و من حولها و تنذر یوم الجمع، سوره مارکه شورا آیه 7. قرآن برای اون نازل شده که وسیله اون ام القرى که مکه باشه و کسانی که اطرافش هستن رو انذار کنی و از روز جمع همه رو بترسانی و به صورت این عرض کنم به صورت جمع هم اومده، به صورت یوم مجموع هم در قرآن اومده آیه 13 سوره هود. بچه تصمیه این نام اینه که در قیامت و در صحرای محشر خلق اولین و آخرین همه جمع میشن، در حالی که در هیچ دوره و مرحله این چنین نیست که همه یک جا جمع بشن. با توجه به این که رفتار و اعمال انسان در عالم دیگر تأثیر دارد، آنچه انسان در دنیا انجام میده در عالم دیگر تأثیر داره، چنانچه خود از دیگران تأثیر میپذیره، باید همشون در یک جا جمع بشن. یعنی با توجه به این که طاعات و جرائم متأثر از اجتماع هست و شبکه‌ای در هم تنیده میشه، باید به صورت اجتماعی هم محکمه برگزار بشه که همه یک جا جمع بشن تا به حساب همه رسیدگی بشه. پیام این نام اینه که ای انسان، کاری نکن که فردا در پیشگاه همه انسان‌ها و جن و فرشتگان و خداوند رسوا شوی. امام صادق علیه السلام بر حسب چه مصباح الشریعه نقل کرده صفحه 57 باب 84، ترجمهش اینه که امام صادق فرمودن اگر برای روز حساب ترس و وحشتی جز حیاء عرضه اعمال در پیشگاه خدای تعالی و رسوایی پرده دری نسبت به اعمال مخفی نبود، برای انسان شایسته بودی به خاطر این حول هرگز از سر کوها پایین نیاد و به آبادانی ها پناه نبره و نخورد و نیاشامد و نخوابد مگر از روی ناچاری، در حدی که از بین نره. و در فرمایش از امیرالمومنین داریم که فرمودن و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال خضوعا قیاما قد الجمهم العرق و رجفت بهم الارض فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موزن و لنفسه متسعن. نهج البلاغه خطبه 102 فرمود که رستاخیز روزی است که خداوند اولین و آخرین رو برای رسیدگی به حساب دقیق و دریافت پاداش کردارشون جمع میکنه. همه در حالی که خضوع و متواضع هستن به پا برمیخیزن، عرق از سر و روشون میریزه و اطراف دهنشون رو احاطه میکنه، لرزش زمین تمام اندامشون رو میلرزاند. نیکو حال ترین افراد در اون روز کسی است که جای پای پیدا بکنه یا محلی برای ایستادن خودش به دست بیاره. خدا ان شاء الله که ما را از شر اون روز در پناه خودش نجات نهایت کنه
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. از خدا میخواهیم که به ما کمک کنه و بتونیم اعمالمون رو در این دنیا نیکو کنیم تا در اون دنیا بتونیم هر چه سریعتر به وصال الهی و بهش نائل بشیم ان شاء الله. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی.
ایستا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. آماده هستیم سوال اول رو بشنویم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
سوالم این هست که آیا منظور از این که اکراه در دین وجود نداره پذیرش دین هست که درش اکراه نیست، یا اساسا خود حکم اکراهی در دین نفی شده که اصلا ما حکم اکراهی در دین نداشته باشیم؟ این یه توضیحی بدن ممنون میشیم.
بله، کدومهاش هست جای من؟
چند نکته رو عرض بکنم. اول این که این لا اکراه فدین که در سوره مکه بقره اومده آیا خبره یا انشاست؟ آیا خبر میده، یعنی میگه که در دین اکراه وجود نداره، دین اکراه بردار نیست، یا نه میگه شما در دین کسی رو اکراه نکنید، تلاش نکنید کسی رو بخواید مثلا به دین اسلام بیارید یا اینکه از دینی خارج کنید؟ یعنی دستور انشاست یا خبر؟ پاسور اینه که به نظر میاد خبر باشه. چرا؟ چون دین امر اعتقادی و قلبیه، امر قلبی هم اکراه بر نمیداره، کسی دوست نداره نمیشه به زور وادارش کرد که دوست داشته باشه، مثلا بگه انقدر میزنم که دوستم داشته باشه، نه به وجود نمیاد. باور امر قلبیه که الان روزه، وقتی انسان باورمند شد دیگه نمیشه عوضش کرد، باور داره که روزه، حالا میشه نمیشه تغییر داد. این یه نکته. بنابراین این لا اکراه فی الدین خبره نه انشاء. مطلب دوم این که اگر اینو دقت کردیم دیگه این سوال مطرح نمیشه که آیا فقط ورود در دین درش اکراه نیست یا نه. از خونم که نه در ورود در دین اکراه هست نه در خود دین اکراه وجود داره، اصلا ریشه سوال مطرح نمیشه، چون عرض کردیم که انشاء نیست. این سوال چه به وجود میاد؟ زمانی که ما لا اکراه به دین انشاء بگیریم، بعد بگیم که مردم رو برای ورود به دین اکراه نکنید، یا بگیم نه حالا که در دین وارد شدن شما اکراهشون نکنید که نماز بخونید، مثلا در دین مردم رو اکراه نکنید، چه در ورود به دین اکراه نکنید چه در خود دین اکراه نکنید. پاسخ اینه که هیچ کدام، چون فرض این شد که ما لا اکراه به دین رو چی گرفتیم؟
خبر
گرفتیم. نکته بعد این که گفتیم در دین اکراه نیست و این خبره، امکان اکراه بر دین وجود ندارد، معناش اینه که در دین حکم وجود ندارد، دین قانون نداره، نه اصلا شرع یعنی قانون، و دین هم یه مجموعه از باید ها نباید ها توش هست، البته بخشی از دین، چون بین دین یک جهان بینی داره که مجموعه هست ها و نیست هاست، اونجا لا اکراه، اما یه مجموعه از باید ها نباید هایه. حالا باید ها و نباید های اخلاقی، نباید حسود بود، حسود باشی عذاب میشی، دستوره، نباید بخل ورزید، نباید سوء زن داشت، نباید ریا کرد و الاخر، یا نه نباید دروغ گفت، نباید غیبت کرد، باید نماز خون، باید روزه گرفت، همین ها
باید و نباید،
باید و نباید که اکراه دیگه. این دوتا رو گاهی از هم تفکیک نمی کنن و میگن که مگر نه این که لا اکراه فی الدین، پس چرا شما میگید بلند شو نماز بخون؟ امر معروف یعنی چه؟ نهی از منکر یعنی چه؟ این امر و نهی برای چیه؟ پس اینه که این امر و نهی هم جزء دین هست. بله، در اصل پذیرش دین در اعتقاد اکراه نیست، نمیشم اکراه کرد، اما در عمل چرا اکراه هست؟ حتی کسی هم دین نداره ما اکراه میکنیم به دین، در نظر باور ندارد، مسیحیه، ولی شما اجازه میدید که بخواد روز مبارک رمضان آشکارا روزه بخوره؟ نخیر، اگه روزه خور تعذیر میشه، 25 ضربه شلاق میکنه، بار اول دوم سوم بار چهارم اعدام میشه. نمیتونید من که مسیحی ام، من که دین شما رو قبول ندارم، شما هم که منو به رسمیت شناختید به عنوان اهل کتاب، میگیم بله به رسمیت شناختیم، در احوال شخصی هم شما آزادید و اون احکام خودتون محترم از نظر ما، اما قانون ما رو باید مراعات بکنی. تجاهر به روزخاری قانون شکنی است. اشکال اینه که میگن خیلی خوب، اگر لا اکراه فی الدین چرا شما میگید باید حجاب داشته باشید؟ چرا شما میگید که مثلا فرض کنم که فلان کار انجام بده؟ نه، اون بحث قانون، بحث عمل از بحث نظر جداست. در نظر، در اعتقاد، در باور لا اکراه، در عمل اکراه، تماما اکراه. چرا؟ چون قانون یعنی اکراه، قانون یعنی اجبار. این دوتا باید اصلا تفکیک بشه. پس پاسخشون این شد که اولا در اون بعد نظر و در بعد دین و باور به دین، نه تنها در ورود به دین اکراه نیست که در داشتن دین هم اکراه نیست. اونجا امکان اکراه اصلا نیست، کسی هم بخواد اون کارو بکنه نمیتونه انجام بده. این تمام شد. اما در قانون، در مراعات قانون و در عمل